بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق تکمیلی درباره جنبندی و تحقیق در نسبت به مسئله اجتماع امر و نهی. در این مسئله دو مسلک اصلی وجود دارد، مسلک امتناع یعنی اعلام می شود که اجتماع امر و نهی در متعلق واحد شخصی ممتنع و محال هست، و مسلک جواز که اعلام می شود اجتماع امر و نهی در متعلق واحد شخصی با تعدد عنوان و یا تعدد جهت جایز است، و صاحب نظرانی که مسلک امتناع را اعلام کرده اند در حد مشهور و یا اکثریت قابل توجه هستند. صاحب نظرانی که مسلک امتناع را اعلام کرده اند در حد اکثریت هستند که میتوان گفت به اندازه مشهور قرار دارد، و از این مجموعه یک علامه حلی، دو صاحب معالم، سه صاحب فصول، چهار صاحب هدایت المسترشدین، پنج شیخ انصاری، شش محقق خراسانی، هفت سید و شهید صدر. اینها این مجموعه از اعظم قدس الله انفسه و از زاکیات مسلک امتناع را تأیید فرموده اند. اما مسلک جواز طرفدارانی دارد که عبارتان از یک محقق قومی، دو امام خمینی قدس الله انفسهما الزاکیات. اما محققین عینی و سیدون الاستاد، مخصوصا محققین عینی، در بد و ورود بحث می فرماید الحق و الجواز، ولیکن بعد از آن که مسئله را شرح می داد در واقع معیار برای اجتماع و امتناع بیان می فرماید که در متعلق امر و نهی اگر ترکیب انضمامی باشد مسلک جواز زمینه دارد، و اگر ترکیب اتحادی باشد زمینه برای جواز وجود ندارد، می شود امتناعی، زمینه برای مسلک امتناع محقق می شود. و بعد از که این اقوال گفته شد، عمدترین مستندی که برای این دو نظر به طور جوهرگیری گفته می شود این است که مسلک امتناع مبتنی بر اجتماع ضدین هست، که محقق صاحب فصول می فرماید تکلیف به محال هست، و صاحب هدایت المسترشدین می فرماید که امتناع یک ضرورت است، و شیخ انصاری هم می فرماید که قول به ضرورت بعید نیست. و اما قول بر جواز به طور عمده مستند است به دو نکته. نکته اول این است که می فرمایند تعدد عناوین موجب تعدد معنون می شود، و نکته دیگر در شرع اجتماع محقق شده است، مثل نهی تنزیهی در مورد عبادت، صلات در حمام. لازم به یادآوری است که شیخ انصاری این اشکال را که جواب داده است یک توضیحی می طلبد، مضافاً بر آن که چی که در متن آورده شده است. شیخ انصاری فرمودند گویا که کراهت به معنای مصطلح فقهی نیست که برگرفته از کراهت مولا و عدم محبوبیت عمل باشد، بلکه کراهت به معنای اقل و ثوابن هست. اما شرحش اینه که گویا فرمایش محقق فرمایش شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این است که صلات در حمام نهی ندارد، موارد صلات ذکر می شود، صلات در خانه، صلات در مسجد، صلات در حمام، و دلالت دارد بر این که در مسجد اکثر و ثوابن هست و در حمام اقل و ثوابن. این مراتب و خصوصیات در مکان را نسبت به صلات بیان داشته است، نهی نیست. اما مضافاً بر آن نکته دیگری که اضافه می شود این است که نهی تنزیهی در مورد عمل عبادی در حقیقت منتهی به بین المحظورین نمی شود. چرا؟ چون نهی تنزیهی متضمن ترخیص هست، لذا که در عرف عوام گفته می شود کل مکروه جائز و اشکالی ایجاد نمی کند. این یک توضیح در وسط بحث جنبندی بود، اما مسئله به تعبیر سیدنا الاستاد عنوان کبروی و صغروی دارد، اما در باره عنوان اول یعنی بحث کبروی در حقیقت بحث از امکان و امتناع هست به طور کلی که یک بحث عقلی محض می شود که آیا ام ممکن است که امر و نهی نسبت به یک متعلق واحد شخصی تعلق بگیرن، هر دو فعلی باشن و یا ممکن نیست. این بحث عقلی است. در اینجا جنبندیه که می توانیم بگیم این است که مسلکین قائل بر این است که اگر متعلق هر دو یک چیز باشد و تعدد ولو تعدد انضمامی نداشته باشد محال است، اما اگر تعدد داشته باشد ولو تعدد انضمامی دو متعلق است و دو طلب اشکال ندارد. جنبندی این است که اگر دو متعلق باشد برای دو طلب معلل مسلکین وجود اشکال ندارد، اگر یک متعلق باشد برای دو طلب در یک زمان علل مسلکین اشکال دارد. اما بحث انضمامی و اتحادی یک معنای ریاضی واقعی محدود شده از سوی شرع ندارد، منتها در عرف که محقق نائینی فرمودن قدس الله نفسه و زکیه که در انضمام هر دو مورد مشارون الیه مستقل خواهند بود، اینجا دیگه باید در نظر گرفت این اختلافی که به وجود آمده است که که بحث می شود صغروی که یک متعلق دو مشارون الی برای دو طلب هست یا نیست. بحث صغروی، در بحث کبروی دیدیم استکاک آنچنانی در کار نیست، اما در بحث صغروی که مثال معروف صلات در مکان مغصوب واقع بشود امر دارد علت ظاهر و نهی دارد. باید عنایت فرمایید که اگر مکلف بدون اختیار ظلمن در مکان مغصوب قرار بگیرد، مؤمنی محبوس بشود، در این صورت بحثی وجود ندارد. مکلف صلات خودش رو اتیان می کند و حرمت بر اساس قاعده، بر اساس حدیث رفع مرتفع خواهد بود، رفع عنهم الاضطرار، حرمت منتفی است نسبت به صلات، نسبت به صلات که بحث ما درباره صلات هست. و در سکون و کون هم که منتفی هست و صلات درست است، و اما بحث در موردی است که مکلف به سوء اختیار خودش در مکان مغصوب قرار گرفت، وقت صلات رسید، مندوحه هم به این مضمون نباشد که مکلف بتواند برود از مکان مغصوب بیرون جای دیگری نماز را اتیان کند، وقت در مضیقه است. در این صورت که محل بحث هست، قول به جواز و قول به امتناع بازم قابل جمع هست. برای اینکه قول به جواز میگد که این فرد نماز رو بخواند ولی ارتکاب حرام هم صورت میگیرد. چرا؟ چون الامتناع و بالاختیار لا ينافي الاختیار، این الامتناع و بالاختیار قاعده عقلی هست ولی یک قاعده فقهی هم دارد که عبارت است از قاعده تقصیر، المقصر لا يقصر، قاعدتون المقصر لا يقصر. این فرد که الامتناع بالاختیار در حقیقت همون قاعده تقصیر رو شرح میداد، بحثی درش نیست. امر متوجه او خواهد بود و نهی نمازم بخواند و حرمتی را هم مرتکب شده است. اما قول بر امتناع میگوید که در صورتی که اضطرار آمده باشد ولو به سوء اختیار، فعلا نهی متوجه او نیست. و یا این که میگیم امر و نهی به تعبیر سیدون الاستاد تعارض میکنن و بعد هم هر دو تساقط، نوبت به عمومات میرسد و عمومات الصلاتو لا تترک به حال مورد عمل قرار میگیرد. نتیجتا بر هر دو مسلک باید نماز اتیان بشود، ترک نماز جا ندارد. اما تحقق حرمت و عدم تحقق حرمت مسئله است که در اصل عمل، در اتیان عمل دخلی ندارد. علل مسلکین اتیان باید صورت بگیرد، یا حرمتی را مرتکب شده است یا نشده است. و گفته می شود که بر اساس احتیاط یک صلاتی اینجا انجام بگیرد، ولی بعد از این که مکان مباحی میسور گردد اون نماز را اعاده کند، که مسلک امتناع و مسلک جواز هر دو این احتیاط را کافی و کامل می دونند. سخت‌ترین نقطه در جنبندی اینجا بود که برای شما گفته شد. اما در باره خروج، عفواً این نکته تکمیلی هم باز هم یادآور بشوم، و آن این است که در خود این صلات در مکان مغصوب که گفتم قائلین به جواز میگوین که متعلق دوتا هست، چون دوتا عنوان هست، قائلین به امتناع میگویند یک متعلق است. یه نکته جنبندی در کلام محقق اردبیلی دیده می شود، اینجا جاش هست که از آن استفاده کنیم. منبع و صفحهشو قبلا گفتم، انشالله در حافظتون هست. می فرماید که این تعدد و وحدت از دو دید، از دو منظر ملاحظه می شود، تعدد از منظر عقل و وحدت از منظر عرف و عقلا. عرف و عقلا یک عمل می بینن و دقت عقلی تجزیه می کنند که دو مقوله از مقولات عشر هست، متباینات، جمع نمی شوند، نتیجه ترکیب انضمامی است، عقلا به خارج کار نداریم که یکی دیده می شود یا دوتا. تعقلا دو مقوله متضاد هست و ترکیب شده انضمامی باید باشد. بنابراین این دو وجهه نظر جمعش همان رأی و نظر محقق اردبیلی باشد. اما در مورد خروج که گفته می شود خروج واجب است، امر دارد خروج از مکان غصبی یا نه نهی دارد تصرف در مکان غصبی است، چه صورتی دارد؟ به طور عمده در ذهن شریفتون سپرده باشید که شیخ و محقق خراسانی دو طریقه را اعلام فرموده اند که سایر آراء بر می گردد به این دو طریقه و این دو شیوه اندیشه. شیخ می فرماید امر دارد. کدوم امر؟ امر به اجتناب از تصرف در مکان حرام. و محقق خراسانی می فرماید اصلا نه امری دارد و نه نهی شرعن، ولی به حکم عقل از بام به اقل محظورین و اخف قبیحین باید خارج بشود. جنبندی رو شما عنایت فرمودید، تمام آرا به این دوره بر میگردد. جنبندی چه شد؟ خوز الغایات و ترک المبادی. وجوب خروج علل مسالک والآرا مسلم است. وجوب شرعی باشد یا عقلی فرق نمی کند. عزف الازالک که وجوب به حکم عقل هم در حقیقت وجوب شرعی است، منتها دلیل شرعی بر اساس مسلک شیخ وجوب اجتناب هست و دلیل شرعی بر اساس مسلک محقق خراسانی حکم عقل قطعی کلامی است که خود یک حجت شرعی است. بنابراین جنبندی درباره خروج بسیار شیوه روان و سهل المعونه دارد. و اما نکته‌ای که گفته شده بود، شما قطعا عنایت فرمودید که توضیح تکراری که شدهش برای این بود که یک اضافاتی داشت و یک توضیحات داشت که برای شما یادآور شدم و و اما نکته ای که گفته شده بود که بحث در مرحله صغرای قضیه در حقیقت بحث از تعارض دو دلیل هست، به این معنا که قائلین به امتناع که اعلام میکنن، عفواً صاحب نظران اعلام میکنن که ثمره بحث این است که بنابر امتناع تعارض صورت میگیرد و بنابر جواز تزاحم. در ورود این بحث گفتیم که در هر دو صورت تعارض است، منتها در صورت جواز تعارض بدوی می شود بعد از فحص و بررسی و تفکیک بین متعلقین می شود تزاحم. در هر دو صورت تعارض است. تا اینجا گفته بودیم که خود صاحب نظران فرمودن، اما تحقیق چه بود؟ تحقیق این بود که در این مسئله، یعنی در مرحله صغرای قضیه، بحث ماهیت بحث ماهیت تعارض است. یعنی یک امر و نهی بر فرض اگر وارد بشوند توارد داشته باشند بر متعلق واحدی، این ورود دو طلب در یک مورد که قابل توجیه نیست تعارض است. بر اساس قول به امتناع که بلا شبهته، بر اساس قول جواز هم دو دلیل متعارض در یک مورد که وارد بشوند تعارض خواهد بود. قطع نظر از این منهای مصداق یک امر و یک نهی داریم که هر کدام دیگری را گویا نفی میکند. هر امر و نهی که یکی دیگری را نفی کند غیر از تعارض چیزی نیست. بنابراین مسئله ماهیتش میشود تعارض. اشکال و جواب، اشکالی که بعضی از فضلا فرمودن که خب تعارض رو ما دیدیم که در تنافی دو دلیل در مقام جعل هست. اینجا میبینیم در یک مورد بحث ما صورت میگیرد، تعارض در مرحله مجعول میشود. اینجا چه میکنیم؟ پس تعارض معنا نداشته باشد، جای تعارض نیست. اما این فرمایش شما در بدو نظر فرمایشتان درست است، اما علی تحقیق شما دیدید که در کلام خود سید شهید صدر آمده است تصریح که تعارض در ملاک یا تضاد در ملاک و تضاد در مقام امتثال، این تضادها همون تعارض. و ثانیاً این نکته را باید یادآور بشویم و آن این است که در تعارض که تنافی بر میگردد به جعل، یعنی در حقیقت بس از این قرار می شود که یکی از این دو طلب جعل شده باشد، دو طلب متضاد و متعارض که تکلیف به محال هست، این حرف رو که بگیم دو جعل جدای از دو مجعول نیست، دو مجعول هم به تبع تعارض دارن، یعنی متعلق یک نهی و متعلق یک امر طبیعتا تسالم و اتحاد و توافق که ندارن، هرچند اصل تعارض برگرفته از مقام جعل در مسئله گفته می شود و اون تعارض تسری دارد به مجعول. مجعول جدای از تعارض در مقام جعل که امکان ندارد، و بلکه در عمل تعارض در مقام جعل مربوط می شود به تعارض در مجعول. بنابراین تعارض از این جهت امکان مشکلی ندارد. و بعد از این که گفته شد، مسئله که در وادی تعارض بررسی بشود که یک امر و یک نهی آمده، این هر دو در این زمان اگر اشکال بشود که در تعارض ما یقین نداریم که هر دو دلیل ملاک دارد، اینجا میدونیم غصب هم ملاک دارد، صلات هم ملاک دارد، اینجا نمیشود تعارض باشد. جواب: در تعارض علم به احد الملاکین یا به نسبت به کل مفهوم هست یا نسبت به بعض موارد. می شود بگیم در یک مصداق که قطعاً از نظر شرع مورد غفلت نیست، یک مصداق اگر مورد برای دو طلب متعارض قرار بگیرد از سوی شرع، یکی از آن دوتا دارای جعل درست خواهد بود، نه هر دو. نتیجتاً با توضیحاتی که داده شد، مسئله از اساس مسئله است مربوط به تعارض، اما در مقام عمل آوردن معناش این است که از خود تعارض که بحث اصلی است غفلت یا صرف غفلت که نمیگم تجاسر نشود، صرف نظر شده است در وادی بعد از آن به صورت یک فرع فرضی بحث به میان می آید. هذا ما عندنا و الله هو العالم. سلامتی آقای آمزان، سلامت خط کنید.
آمین.